بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون استدلالات اشاعره بر مبنایی رو که اختیار کردن بود که اشاعره منکر حسن قبح عقلی شدن و عرض کردیم دو دلیل مهم دارن، یک دلیل عقلی و یک دلیل سمعی. دلیل عقلی که آوردن این است، میگن شما که به بداهت عقل تمسک میکنید، میگید به عقل بدیهی ما تشخیص میدیم حسن بعض افعال را و قبح بعض از افعال را، اینو ما قبول نداریم، برای اینکه هر چه که با عقل بدیهی تشخیص داده بشه قابل اختلاف و قابل تبدل و تغییر نیست، مثل الکل اعظم من الجزء، این هیچ وقت تغییر نمی کنه. برای اینکه ما به حکم بدیهی عقل این رو فهمیدیم، تصور موضوع برای و محمول برای تصدیق کفایت میکنه، همین که الکل رو ما تصور میکنیم، محمول رو هم که اعظم من الجزء او رو هم تصور میکنیم، نفس این دو تصور کافی است که ما تصدیق به نسبت بکنیم، بگیم بله کل اعظم است از جزء و این هیچ وقت تغییر نمیکنه، برای همیشه ثابته. اما شما که میاید میگید صدق حسن است، کذب قبیح است، این برای همیشه ثابت نیست. صدق ممکنه که کنارش مصلحتی مفسده قرار بگیره، قبیح بشه. یک راست انسان به یک جامعه رو تو زحمت بیاندازه و یک ضرر کلی برای جامعه به وجود بیاره، مثلا برای جان کسی به وجود بیاره، این صدق قبیح. کذب قبیح هست، ولی اگر کنارش مصلحتی بود که اون مصلحت لازم المراعاته، با یک کذب جان یک اسیر رو مثلا آدم نجات، جان یک عالم بزرگی رو نجات بده مثلا، خب این در اینجا کذب حسن است. پس این که گفتید اینا حسن و قبح دارن، حسن و قبح صدق و کذب، این اختلاف پیدا کرد. و اگر میگید که عقل بدیهی رو میفهمه، با این اختلاف ما چه کنیم؟ این اشکال نیست که اشاعره در مسئله کردن. در پاسخ از این اشکال از کردیم پاسخهای مختلف و متعددی هست. یک پاسخ از متکلمین بود که عرض کردیم که اونها آمدن گفتن به این که ما قبول نداریم که حسن و قبح صدق و کذب تبدل پیدا کرده باشی و اختلاف پیدا کرده باشی، بلکه سر جاش محفوظه. حتی در اون جایی که کنار صدق مفسده آمده یا کنار کذب مصلحت آمده، اونا به قوت خودش باقیه. با صدق من حیث هو و صدق میبینیم مصلحتش باقیه، کذب من حیث هو و کذب میبینیم این قبحش باقیه. پس تبدل رو ما قبول نمیکنیم. شما اومدید گفتید که نخیر تبدل پیدا میکنه، تبدل قبول نمیکنیم. به این شکل جواب دادن از شبه اشاعری. عرض کردیم این جواب دو تا اشکال داره. یک اشکال این است که خب وقتی که این صدق کنارش مفسده قرار میگیره یا کذب کنارش مصلحت قرار میگیره، آیا این حسنش به فعلیتش باقیه یا از فعلیت میافته؟ شما که میگید چون مصلحت غالب بر اون قبح کذبه، بعد بریم سراغ مصلحت و دروغو بگی، یا در صدق میگید مفسده چون غالبه باید صدق رو ترک بکنی، پس معلوم میشه فعلیت نداره. اگر فعلیت نداره پس معناش اینه که تغییر کرده. قبلا فعلیت داشت، حسن صدق و قبح کذب، حالا که همراهی پیدا کرد این از فعلیت افتاد، پس دیگه الان بالفعل این حسن نداره. و برای تغییر خب همینقدر بسه، اون میگفت نباید تغییر بکنه، خب تغییر کرد، تبدل پیدا کرد، این جواب اون نشد. اون میگفت احکام عقلیه بدیهیه هیچ گونه زوال، تغییر، تبدل درش نیست و شما دارید قبول تغییر میکنید، قبول تبدل میکنید. و اگه میگید که نه این صدق همونجور به قوت خودش باقیه و بعد راست بگه، با اینکه کنارش هم مفسده هست بعد راستو بگه، خب وقت این معناش اینی که این مفسده رو مرتکب بشه. ولی خودتون میگید مفسده غالبه، وقتی غلبه داره پس بعد مراعاتشو بکنه، یعنی مراعات نکنه، اینی که نمیگید حتما. پس حتما میگید در اینجا صدق از اون حسن فعلی که داشت، حسن فعلیش میفته از فعلیت، ذاتی میشه مثلا، خب همینقدر بس. این یه اشکال. اشکال دوم این بود که عرض کردیم صدق و کذب اینا جزو عناوین محسنه ذاتیه نیستن و ما عناوین محسنه ذاتیه اونهای رو میدونیم که نفس تصورشون کفایت کنه برای حمل محمول بر اونها، مثل عنوان العدل حسنون، از ظلم قبیحون. وقتی ما میگیم العدل حسنون، نفس تصور عدل کفایت میکنه برای حمل حسنون بر العدل، دیگه برهانی نمیخواد، توصیت عنوان دیگه لازم نیست که ما اینو ببریم ادراج کنیم تحت یه عنوان دیگری درش بیاریم، بگیم العدل حسنون لکونهی کذا. لکونهی کذا دیگه نمیخواد، همون العدل لکونهی عدلن، همون خودش کفایت میکنه، العدل حسن، این میشه عناوین ذاتیه محسنه. اما صدق و کذب اینجوری نیست. صدق به ما هو صدقون این حسن نداره، حسن برای حمل نمیشه، این توصیت عنوان لازم داره، باید یه عنوانی دیگری در نظر بگیریم و این صدق ادراج بشه تحت اون عنوان، زیر اون عنوان در بیاد، بگیم لکونه کذا این حسنو، اون عنوان چه؟ عنوان عدله. بگیم از صدقو لکونه عدلن فلقول حسنو، الکذبو لکونهی ظلمن فلقو این قبیحون. پس صدق و کذب جزو عناوین محسنه و مقبه ذاتیه نیستن، بلکه عناوینشون باید تحت عناوین ذاتیه در بیان. وقتی این شد، این مقدمه درست شد، حالا میگیم صدقی که کنارش مفسده ملزمه هست، این تحت چه عنوانی از اون عنوانهای واسطه در میاد؟ گفتیم بعد این تحت عنوان دیگه قرار بگیره. صدقی که کنارش یه مفسده از یک جامعه رو تباه میکنه، این صدق ظلمه، تحت عنوان ظلم در میاد. یا کذبی را که به دنبالش یه مفسده، یه مصلحت ملزمه هست، یک اجتماعی رو از چنگال خطر مثلا رها میکنه، آزاد میکنه، این کذب عین عدله، تحت عنوان عدل در میاد. خود عنوان صدق و کذب جز عنوان محسنه نشد، بنا شد اینا در بیاد تحت عنوان دیگری. حالا وقتی تحت عنوان عدل در آمد، دیگه نمیشه در حالی که تحت عنوان عدل تحت عنوان ظلم هم در بیاد، دیگه فقط تحت عنوان عدله، فقط تحت عنوان ظلمه. پس اجتماع دو عنوان نمیشه اینجا. بیایم بگیم که صدق حسن خودشو داره و همراه مفسده که شده قبح هم داره. مراسم این که اجتماع عدل و ظلم در شیء واحد شده باشه. شیء واحد نمیشه هم عدل باشه به هم ظلم، یا عدل یا ظلمه. پس در اینجا صدق و کذب نمیشه حسنشو داشته باشی اگر مفسده کنارش نباشه، تحت عنوان عدل در میاد، به اعتبار عدل حسن داره. و اما اگر مفسده کنارش اومد، تحت عنوان ظلم در میاد و به عنوان ظلم قبح داره، دیگه حسن نداره، چون تحت عنوان عدل در نمیاد. پس اجتماع حسن و قبح در اینجا نشد که بگیم که صدق حسن خودشو داره، مفسده هم قبح خودشو داره. پس هیچ گونه تبدلی و تغییری لازم نیامد. این اشکال دوم. این جواب متکلمین، اینم اشکال. و اما جواب دوم، جواب دوم ما میخواستیم از خود مصنف نقل کنیم اینجا، اونو میذاریم برای بعد. جواب دوم رو جوابی است که حاصل فرمایشات مرحوم محقق لاهیجی صاحب گوهر مراد و شوارق و حاصل فرمایشات ملا صدرا در شرح الاسماء الحسنا است که این جواب، در این جواب چی میخوایم بگیم؟ در این جواب میخوایم ما این ادعا رو بکنیم، بگیم به این که حکم عقل به حسن بعض افعال و قبح بعض افعال، این حکم لایتغیر، تغییر نمی کنه. شما گفتید تغییر می کنه، تغییر نمی کنه. و تغییر در چه ناحیه است؟ ناحیه حکم نیست، تغییر در ناحیه موضوعه، نه حکم. اگر ما میگیم العدل و حسنون، تغییری در این نیست. اگر میگیم الظلم و قبیحون، تغییری در این نیست. بله، مصادیق این عدل اونها تغییر میکنن. امروز صدق کنارش مصلحت هست، مفسده نیست، مصداق عدل است. چون مصداق عدل است، خوص پیدا میکنه. فردای مفسدهی کنارش واقع میشه، از این موضوع بیرون میره، میره داخل موضوع دیگری میشه. مثلا حالا از باب مثال به عنوان اینکه روشن بشه، حکم مسافر و حاضر چجوری میگیم؟ المسافر و یقصر، الحاضر و یتمم یا یتم. میگیم کسی که حاضر نمازشو تمام بخونه، کسی که مسافر نمازشو قصر بخونه. حالا شما امروز حاضر هستین، فردا مسافر هستین. حالا این حکمها اختلاف پیدا کرد، حکم مسافر اختلاف پیدا کرد، حکم حاضر اختلاف پیدا کرد، یا سرجاش محفوظه؟ شما امروز مسافرید، فردا حاضر، یا به عکس. این میگن تبدل موضوع. تبدل موضوع برای تبدل حکمه. حکم اونیست که تو محمول اومده. محمول اینه که میگه مسافر باید نمازش را قصر بخواند، حاضر باید نمازش را تمام بخواند. خب این حکم سرجاش محفوظه، هر کجا مسافر بود حکمش اینه و تغییر نداره، و هر کجا حاضر بود حکمش اینه و تغییر نداره. اما حالا یه شخصی امروز حاضر میشه، فردا مسافر میشه، این تبدل و تغییر در ناحیه موضوعه، نه در ناحیه حکم. حکم سرجاش محفوظه. احکام عقلی هم اینجوریه. در احکام عقلی هم ما میگیم العدل و حسن و از ظلم و قبیح. یعنی هر کجا عدل محقق بود حسن دارد، هر کجا ظلم محقق شد، مادامی که این ظلم هست این قبح دارد. حالا ممکنه یه فعلی، همون فعل یه روز این عدل باشه یه روز ظلم باشه. مثلا ضرب یتیم، امروز شما تو گوش یتیم که میزنی بهش گفتی چایی بیار مثلا نیورده، میزنی تو گوشش، ظلم. فردا یه کار بیادبی کردی که باید تأدیب بشه، به قصد تأدیب میزنی تو گوشش، عدله. پس همین یک فعل ببینیم یه روز ظلم شد یه روز عدل شد. پس موضوع ما تبدل پیدا میکنه که ضرب به یتیم باشه، و الا العدل و حسنون از ظلم و قبیحون، اینها هیچ گونه تغییری و تبدلی درش نیست. شما چرا میگی تغییر میکنه؟ چرا میگی تبدل پیدا میکنه؟ پس هیچ تبدلی نداره. همینطوری که میگیم الکل و اعظم من الجز، و هیچ روزگاری نخواهد آمد که به عکس بشه، در العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون هم همینجوری میگیم هیچ روزگاری نخواهد آمد که عدل قبیح بشه و ظلم حسن بشه. هیچ تغییری پیدا نمیکنه، همه مثل هم میمونن. توجه کردید این جوابی است که بهترین جوابه در این زمینه و تمام ترین جوابه که مصنف متاسفانه در اصول الفقه و منطقش خلاف این راه رو رفته و راه دیگه رو بیان کرده، که از نظر بحث هایی که در این زمینه ها هست این قابل مناقشه است و قابل اشکال، که انشاءالله حالا به اون راه میرسیم. بهترین جواب خلاصه همین مطلبی که در اینجا عرض کردیم. توجه فرمودیم. حالا اینجا جواب این شبه هم داده میشه. مثلا کسی میگه آقا العدل و حسنون از ظلم و قبیحون، خب این موضوع در اینجا کلی ذهنی که ملاحظه نشده، کلی عقلی، کلی عقلی جاش تو خود ذهنه، بیرون از ذهن که نیست. پس بعد این کلی طبیعی باشه که با ملاحظه مصداق ملاحظه شده باشه. عدلی را که در خارج محقق می شود این محمول رو به خودش می گیره، محمول حسنان رو می گیره. یا ظلمی که در خارج محقق می شود محمول قبیحون رو به خودش می گیره. و با حال این که می‌بینیم خارج متغیره، یه همچین شبهی اگه کسی بکنه، یا شما میگه تغییر پیدا نمی‌کنه، با اینکه عدل میره رو خارج، ظلم میره رو خارج، و وقت خارج هم که میگید متبدله، پس حکم متبدل میشه. یه همچین حرفی اگر کسی بزنه چجور باید جواب بدیم در این زمینه؟ در این زمینه همون است که ما در خلال تقریر این برهان عرض کردیم. اون این بود که عرض کردیم تغییر در ناحیه حکم نیست و تغییر در ناحیه موضوعه. یعنی یک چیزی امروز موضوع عدل میشه، فردا موضوع ظلم میشه. مثل همون تبدل مسافر به حاضر و حاضر به مسافر. هر چی شما در اونجا گفتید ما هم در اینجا همین رو میگیم. میگیم در اونجا چطور حکم مسافر تغییر بده نمیکنه؟ شما اگر امروز رفتید مسافرت، بگیم حکم مثلا مسافر، حکم حاضر تغییر پیدا کرد، بگیم تغییر پیدا نکرد. الان کسانی که در شهرن باید همه همونجور نماز بخونن، شما داخل اون موضوع نیستی، پس معلوم میشه حکم تغییر پیدا نکرده. شما تا حالا داخل موضوع بودین، از حالا عوض شد وضع شما، شدید مثلا مسافر، و الا حکم سر جاش محفوظ. ما میگیم میگیم هر کجا عدل محقق بشود، تا مادامی که عدل محقق است این حکمو داره. هر وقت عدل عوض شد، موضوع ظلم شد، حکم دیگری پیدا میکنه. پس حکم روی موضوع خودش که عدل عوض نشده، هر وقت هر کجا عدل محقق بشه حکمشو داره. تغییر حکم مال اونجاییست که بگیم موضوع هست حکم نیست، این میشه تغییر حکم. موضوع هست و حکم نیست، اینجا تغییره. مثلا شما بگید مسافر هست حکمش قصر نیست، اینجا تغییر حکم. حاضر هست حکمش تمام نیست، اینجا تغییر حکم. اما اگر که موضوع نیست تبدل پیدا کرد، مسافر شد حاضر و حکم عوض شد، اینجا تغییر در حکم لازم نمیاد. حکم رو موضوع خودش ثابته و موضوع خودش مسافره، موضوع خودش حاضره. در مانن فی ما موضوع ما العدل، موضوع ما از ظلمه و حکم روی العدل ثابته و هیچگاه تغییری درش حاصل نمیشه. توجه فرمودید. پس بنابراین این جواب دوم در اینجا. و اما جواب سوم، جواب سوم از بعض محققینه که اونها آمدن تغییر در ناحیه صدق و کذب را که این آقایون اشاعره ادعا کردن او را منکر شدن. گفتن شما گفتید صدق و کذب تغییر میکنه حسنش و قبحش، ما قبول نداریم. مثل متکلمین، متکلمین چطور اومدن گفتن ما قبول نداریم تغییر صدق و کذب را؟ حسن صدق همیشه باقیه و قبح کذب همیشه باقیه. این محقق هم آمده همون راه را رفته، صدق و حسنش عوض میشه، کذب و حسنش عوض میشه، ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ میگه شما موضوع قضیه رو روش تأمل نکرد. موضوع قضیه چیه؟ قضیه ما اینه که از صدق و حسن و ولکذب و قبیح. میگه شما همین ظاهرشید. میگه این قضیه مشهوره است، مردم اینجوری میگن، آراء مردم معمولا اینجوری، برهان نیست، این جز مشهوراته. در باب منطق اونجا مراجعه فهمید، در اونجا هست، مرحوم مظفرم در همین منطق مظفرم اونجا مطرح کرده که ما مشهورات دو قسمن، یه مشهورات من الاعم داریم، یه مشهورات به من الاخص داریم. مشهورات به من الاخص اینها یعنی اون چرا که عقلا رأیشون بر او قرار گرفته و واقعی غیر از اون چرا که رأی عقلا بر اون قرار گرفته نداره و اینها جز مظنونات زن میاره و جز مواد برهان نیست. اونی که مواد برهانه اولیاته، بدیهیاته، اونهاست که جز مواد برهان قرار میگیره. حالا اینجا میگه این قضیه از صدق و حسنون جز قضیه مشهوره است، این معروف، این اینجوری میگن، ولی برهانی نیست. برهانیش اگه بخواید دقت کنی موضوع زیغه، موضوع دایرش به این وسعت نیست، یه قیدی داره. قید موضوع چیه؟ قید موضوع الصدق المفید الکذب المضر. موضوع اینه، یه قیدی داره، قیدش المفیده در صدق و در کذب قیدش المضر. شما با این با ملاحظه این قیدش وقتی ملاحظه میکنی میبینیش قابل تغییر نیست. صدق مفید برای همیشه حسن و کذب مضر برای همیشه مضر است و اینجوری است که تغییر میکنه. پس شما که اومدید گفتید که صدق این حسنش تغییر میکنه و کذب قبحش تغییر میکنه، ولی اینکه دقت در موضوع نکردید، موضوع رو وسیع گرفتید، مطابق معروف مردم که میگن از صدق و حسنان گرفتید، برهانی ملاحظه به قضیه نکردید. اگه برهانی ملاحظه میکردید اینجور نمیگفتید. پس بنابراین ادعای تغییری که شما دارید ادعاتون درست نیست، برای اینکه موضوع ما مقید به مفیده و صدق مفید همیشه خوب و کذب مضر همیشه بد و تغییری درش حاصل نمیشه. بدین ترتیب این شبهه رو جواب دادن. توجه فرمودید. حالا ملاحظه کنید این جواب اشکال داره یا این جواب اشکال نداره. اشکالی که برای این جواب به ذهن میرسه این است که در این جواب ما آمدیم موضوع قضیه رو، قضیه عقلیه رو که میگیم از صدق و حسنون، موضوعش اومدیم زیغ کردیم و گفتیم به این که موضوع وسیعش یه قضیه مشهوره است، از مشهوراتی که مردم دارن و ظنیاته. حالا صحبت در این که ما عرض میکنیم این حکم عقل روی عناوین که میره، یه وقت اون عناوین عناوین محسنه هستن، ذاتن، مثل العدل حسن، از ظلم قبیح. یه وقت نه، رو عنوانی که میره اون عناوین مقتضی حسن و قبح، خودشون علت نیستن. عدل علت بود، علت تامه بود از برای حسن، ظلم علت تامه بود از برای قبح، ولی صدق و کذب علت تامه نیستن، اینها مقتضی هستن از برای حسن و قبح. مقتضی هستن یعنی چه؟ یعنی اینها به طبع خودشون اگه واگذاریم کنارش مفسدهی نیاد کنار صدق، مصلحتی کنار کذب نیاد، به طبع خودشون اینا ادراج میشن تحت عناوین ذاتیه، یعنی صدق تحت عنوان عدل در میاد، کذب تحت عنوان ظلم در میاد، و چون تحت اون عنوانا در میاد این محمول بر اینا حمل میشه. وقتی که مصداق عدل بود حسنون هم روش میاد، صدق هرگاه مصداق عدل شد حسنون، کذب هرگاه مصداق ظلم شد قبیحون، اینا روش بار میشه. پس حکم عقل رو صدق میاد به اعتبار ادراج صدق در ذیل یک عنوانی که اون عنوان عنوان ذاتی و علت تامه است از برای حس، که میره تو عنوان عقل، چیز میره تو عنوان ذل. خب وقتی که ما اینجا عنوان العدل و حسنون رو داریم، عنوان از ظلم و قبیحون هم داریم، به چه اعتبار ما بیایم دایره حکم عقل رو تنگ کنیم؟ بگیم عقل ما در دو مورد حکم داره. یعنی چه؟ یک جاهای ذاتن داره میگه اینا حسن دارن، یه جا به اعتبار عنوان آخر میگه حسن دارن، که از اونجا که ذاتن میگه تعبیر میکنیم حسن و قبح ذاتی دارن، مثل العدل و حسن و از ظلم و قبیح. اونجا که به اعتبار عنوان ادراجشون تحت عنوان دیگری این احکام رو داره، میگیم حسن عرضی دارن، صدق عرضن به اعتبار اینکه تحت عنوان عدل در آمده هستن، کذب عرضن به عنوان اینکه تحت عنوان به شما عرض کنم که ظلم در آمده قبیح. پس بنابراین احکام عقلی ما هم ذاتیه داره هم عرضیه. شما چرا میاد اختصاص میدید به ذاتیه؟ خب قضیه از صدق و حسنون چون زیر عنوان عدل در آمده این برهانیه، یه مشهوره نیست که ما که مشهوره است، چون زیر عنوان عدل در آمده همراهش هم مفسده نیست. این تهدید و تضییق علاوه چه؟ که ما بیایم تهدید کنیم، تضییق کنیم و بیایم موضوع رو بگیم از اول یه موضوع خاصیه، از صدق المفید. پس از صدق جایی که فرض کنید صدق فایده‌ام نداشته باشه، یه صدقی ما داریم مفید به حال اجتماع نیست، اما عدل فی القول، تجاوز در قول نیست، خلافگویی نیست، این صدق عقلا حسنون، حسنون بر اون حمل میشه با اینکه موضوعش مقید به افاده نیست. پس اینجور نیست که حتما بعد موضوع مقید به افاده باشه تا اینکه حسنون بر او حمل بشه، بلکه صدق باشه مفسده نباشه. در طرف کذبش هم همینجور، کذبم میگیم وقتی کذب باشه مصلحت کنارش نباشه، این حمله ظلمون بر اون میشه. همین که مفسده یعنی مصلحت کنار کذب نباشه کفایت میکنه برای حمله ظلمون بر او. مطلب دیگه این است که موضوع صدق المفید موضوع اصلی نیست، الکذب المضر موضوع اصلی نیست، موضوع اصلی همون العدل و از ظلم. صدق المفید هم به اعتبار این که عدله این حس به خودش میگیره، و کذب یعنی صدق المضر به اعتبار اینکه ظلمه حکم قوه به خودش میگیره، الکذب المفید به اعتبار اینکه عدله این حسن به خودش میگیره. اینا موضوع اصلی نیستن که ما اینها رو موضوع اصلی قرار بدیم. حالا به هر صورت اینم یک جواب روش تأمل کنید، دقت بکنید. البته واقعا مسائل اعتقادی هم همونطور که در مسائل فقه اصول این دقت جاری آقایون دارن، در مسائل اعتقادی هم جای دقت هست. اگر اینکه تقدم نداشته باشه دقتش، بالاخره جای دقت انسان باید با دقت بیشتری تأمل کنه. خود موضوع بحث موضوع سنگینیه، باید تأمل کنه. حالا ما این یک دو روزه تمامش میکنیم بحث رو، اما به هر صورت بحث مفید و بحث مهمیست، خیلی مهمه، اینی که باید روش تأمل کافی کرد. این هم جواب دوم که جواب سوم در اینجا داده شد. و اما جواب چهارم، جواب چهارم این جوابی است که استناد داده شده به حکما، گفتن که حکما گفتن. البته اون جوابی هم که ما جواب دوم نقل کردیم از محقق لاهیجی و از مرحوم صدرالمتعلهین، اونا هم از بزرگان و مشایخ حکما هستند، ولی این جواب بیشتر از حکما این جواب رو گفتن. و این جواب همونی است که مرحوم علامه و خواجه هم تو عبارت چون اشاره داشتن، این جواب رو حکما گفتن. این جواب چیه؟ و این جواب همونی است که در اصول الفقه هم مطرح کرده و در منطق هم مطرح فرموده. و این جواب اینه که البته این عباراتی که من در اینجا الان خدمتتون عرض میکنم، عبارات رو به تفصیل در منطق ایشون آورده و در اونجا مفصل بیان کرده. و اون اینه، ما بگیم که این حکم عقل در اینجا که میگیم العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون جزو قضایای مشهوره است. جزو قضایای مشهوره است یعنی چی؟ یعنی اغلا یه منافع شخصی و مساله شخصی دارن، یک منافع و مساله عمومی دارن. لذا هر کجا که مصلحت شخصیشون باشه طالب اون میشن. یک کاری اگه با اونها انجام بگیره که اون کار به نفع اونها باشه رغبت نشون میدن به اون کار، و کسی که اون کارو کرده تحسینش میکنن، مدحش میکنن. مثلا اگر کسی بار رو از دوش شما برداشت، خب شما از این احسان او تشکر میکنی، مدحش میکنی که کار خوبی کردید مثلا، و میگید شایسته مدح و این استحقاق مدح داره امثاله. اگر یک کاری نسبت به اجتماع فایده داشت، برای اجتماع مفید بود و مؤثر بود در اجتماع، اونجا رو هم عقل اغلا همین حکمو دارن، میگن کار شایسته است. حفظ نظام موقوف بر اینه، اگر بنا بشه که ما نظامی داشته باشیم باید در این نظام مواظب هم باشیم، حقوق همو مراعات کنیم. اگه بخوایم حقوق همو مراعات نکنیم در اینجا این به هم میخوره نظام. ما میخوایم دور هم زندگی کنیم، و دور هم که میخوایم زندگی کنیم باید مصلحت عامه مراعات بشه. مصلحت عامه چیه؟ حفظ نظام. عدل حفظ نظام میکنه، ظلم ضرر به نظام میزنه. پس مراعات کردن عدل لازمه برای اینکه ما به نظام برسیم. و ظلم کردن قبیحه برای اینکه ما را از نظام باز میکنه. پس رو این حساب عقلا میبینیم آرایشون بر این قرار گرفته که اینجا تحسین کنن عدل را و تقبیح کنن ظلم را، تحمید کنن فاعل عدل را و تذمیم کنن فاعل قبیح را. لذا میگن این جزء آراء محموده است، مشهوره است، جزء آراء محموده است، تطابق آراء شده، عقلا همه با هم رأیشون موافق در آمده. برای چی؟ برای این که مراعات کنن این عدل را، مراعات کنن و ظلم را کنار بگذارن. توجه کردید؟ وقت در این آراء محموده و مشهوره گفتن واقعی جز رأی عقلا نداره. اینجور نیست که غیر از رأی عقلا یه صفت خاصی در این موضوع باشه که او علیت داشته باشه از برای این محمود. اینجوری نیست. عقلا چون رأیشون قرار گرفته اینجور ما میگیم. بیسی که اگر عقلا نباشن و رأیی نباشه نمیتونیم میگیم العدل و حسن و از ظلم و قبیح و این نمیتونیم بگیم. چون اجتماعی هست، اجتماع هم بی نظام نمیشه، نظام لازم داره. رو این حساب عقلا رأیشون بر این قرار گرفته. نه اینا فتی نمیدونن، نه فتی میدونن نه عقلی، بلکه میگن تطابق آرا شده برای حفظ نظام، برای حفظ این مصالح عامه. و موضوع اینجور نیست که خود موضوع در ذاتش یک حقیقتی باشه که اون حقیقت علیت داشته باشه از برای این محمود. این از ناحیه تطابق آرا اومده، جز قضایای مشهوره است. توجه کردیم؟ و گفتن این فرق داره با قضایای برهانیه بدیهیه عقلیه. یه فرقش همین است که عرض کردم، که این فرق ملاحظه میکنید که ما ورای این قضایای مشهوره واقعی نداره. خود مصنف هم در اصول ملاحظه بکنید در اونجا تصریح کرده، ایشون گفته فرقش رو در مقام فرق گفته الاول ان الحاکم فی قضایا التعدیبات العقل العملی و الحاکم فی الاولیات العقل النظری. در این تعدیبات عقل به ملاحظه عمل خارجی و نظام اجتماعی حکم میکنه، ولی در قضا اولیات عقل نظری حاکمه. که میگیم الکل اعظم من الجزء، اونجا عقل نظری حاکمه، اینجا عقل عملی حاکمه. این فرق اول. فرق دوم گفتن ان القضیه التعدیبیه لا واقع لها الا تطابق آراء العقلا. در قضایای مشهوره و تعدیبیه که تعبیرات مخی برای ادب اجتماعی، مشهوره چون بین عقلا مشهوره، آراء محموده چون آراء همه بر این قرار گرفته که تحمید میکنن فاعل این عدل را، امثال اینها، این همش یه چیزه. آراء محموده، تعدیبات، مشهوره، این قضایا گفته لا واقع لها الا تطابق آراء العقلا، واقعی نداره الا همین آراء عقلا. عقلا برای حفظ منافع خودشون آمدن یک همچین کمیسیونی کردن. مثلا حالا کمیسیونا فرق میکنه، یه وقت کمیسیونای ظاهری است که صندلی میذارن دور هم میشینن، یه وقت نبه همینطور تو اجتماع که هستن همه قبول دارن این چیز رو، تطابق آرا شده و غیر از این چیز دیگه ای نداره. ولی ول اولیات لها واقع اون خارجی، اولیات واقع خارجی داره، کل یه واقعیتی است، اعظم من الجزء اینم یه واقعیتی است. عقل که این دوتا رو تصور میکنه تصدیق میکنه به اینکه الکل اعظم من الجزء، ولی اینجا اینجوری نیست. این دو تا فرق. فرق سیوم گفتن که قضیه تعدیبیه واجب نیست که هر عاقلی حکم بهش بکنه، تصریحشونه فرمودن ان القضیه تعدیبیه لا یجب ان یحکم بها کل عاقل لو خلی و نفسه. اینجوری نیست که هر عاقلی اگه خودش باشه و خودش نظری به اجتماع و سایر آراء و غلا نکنه این حکم داشته باشه. نه، نمیتونه بگه العدل حسنه، نمیتونه بگه از ظلم قبیح. یک همچین کلام عجیبی عده از حکما گفتن، مصنف هم فرموده و این دنبال کردن، ولی از واضحات اشکال این حرف که انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و آله.